باش و دیر زی و بدرود.
سبز آباد با اجرای آقای مهدی فرغانی پور، فعال محیط زیست.
به نام آفریننده نور و زیبایی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، رادیو زندگی. حفظ محیط زیست وظیفه‌ای حاکمیتی یا عمومیه؟ میگویند قانون اساسی ایران یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست. ما با اصل 50 قانون اساسی سر و کار داریم که میگه در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشه. آیا همین کافیه؟ خیر. حقیقت اونه که حفظ محیط زیست همونقدر که وظیفه عمومیه، وظیفه حاکمیتی هم هست. حاکمیت یعنی مجموعه قوای مقننه، مجریه و قضاییه و غیره. به خصوص قوه مجریه یا دولت که دارای سازمان‌های نظیر حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی که وظیفه ذاتی برای حفظ و حراست ثروت‌های طبیعی ملی و تنوع زیستی دارند. اینجاست که سازمان‌های مردم نهاد مثل حافظان طبیعت ساو و زرندیه می‌بایست به عنوان حلقه واسط بین مردم و سازمان‌های دولتی عمل کرده و از طرفی هم باید با گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی مردم و تقویت فرهنگ و معارف دینی و مسئولیت پذیری اجتماعی در سطوح اقشار جامعه مردم رو مطالبه‌گر بار بیارن. بدون مشارکت مردم، دولت و حاکمیت هیچ طرح و برنامه‌ای در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تو کشور قابل اجرا نخواهد بود. بیاییم با طبیعت آشتی کنیم و دست در دست هم به مهر برای سرسبزی و آبادانی میهن تلاش کنیم و بیایید به یاد هر شهید و هر عزیز از دست رفته یه درخت بکاریم.
اینجا تهران از شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی.
اسم این ده ما خزر سازشگاه دوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزار. شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سید ابراهیم رئیسی 26 آذر ماه 1339 در شهر مشهد مقدس در یک خانواده مذهبی و روحانی متولد شدم. در سن 5 سالگی پدرم به رحمت خدا رفتند. زندگی ما منزلی که طلب مرحوم پدرم بود دارای 3-4 اتاق بود که یک اتاقش رو خودمون زندگی میکردیم و 2 اتاق دیگرش رو والده ما اجاره داده بود و از مال اجاره اون 2 اتاق دیگر ما ارتضا میکردیم.
پس از گذراندن دروس ابتدایی حوزه مدرسه نواب و مدرسه آیت الله موسی نژاد در مشهد سال 1354 حوزه علمی قم و پای درس آیت الله بروجردی رفتند. در دوران سکونت در قم از دروس اساتید مجربی همچون آیت الله دوزدوزانی، آیت الله خزعلی، آیت الله مطهری و آیت الله نوری همدانی بهره مند شد.
صدای پای انقلاب از کوچه پس کوچه های شهر شنیده می شود. قم در جریانات انقلاب پیشتاز است. آقای رئیسی هم در اجتماعات علیه رژیم پهلوی در قم و تهران حضور فعال دارد، از جمله راهپیمایی از مدرسه آقای بروجردی و تحصن در دانشگاه تهران، اعتراضاتی که با توهین روزنامه اطلاعات به حضرت امام خمینی در 17 دی ماه 56 اوج می‌گیرد.
از دیدگاه اسلام انسان دین را آزادانه و آگاهانه انتخاب می‌کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سید ابراهیم مورد توجه خاص شهید بهشتی قرار می‌گیرد. تشکیل خانواده امر مقدسی است. فعالیت‌های انقلابی و مسئولیت‌های سنگین حوزه قضایی نباید مانعی در ساحت خانواده شود. حجت الاسلام رئیسی همزمان با دادستانی کرج و همدان و در سن 23 سالگی به خواستگاری خانم جمیل سادات علم الهدا رفت. نتیجه آن ازدواج حالا 2 دختر و 5 نوه است. سال 1364 است که آقای رئیسی به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب می شود. به دنبال موفقیتش در حل پرونده های قضایی پیچیده، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او را مأمور رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استان‌ها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان می‌کند. حجت الاسلام رئیسی سال 1368 به تهران برمی‌گردد و تا سال 1373 دادستانی تهران را بر عهده می‌گیرد.
ما باید در بعد کاری خودمون، یعنی دادستانی انقلاب، اون چه که حق کار هست ادا بکنیم و حضور فعال در همه جریانها و صحنه‌ها داشته باشیم.
ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت بعدی است. انگار تقدیر شده که تا 10 سال آینده همینجا باقی بمانند.
بیشترین پرونده‌ای که در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگستری در تهران مطرح است، مربوط به پرونده‌هایی است که سازمان بازرسی کل کشور تشکیل داده. همه زوایای کاری نهادها هم مورد بازرسی ما هست.
سید ابراهیم رئیسی که در حوزه علمیه قم موفق به اخذ مدرک عالی‌ترین سطح حوزه، یعنی سطح 4 شده، سال 1380 در کنکور دکترای مدرسه عالی شهید مطهری در رشته فقه و حقوق خصوصی قبول می شود. در نهایت هم با نمره ممتاز از رساله دکترایش با عنوان تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق دفاع می کند. آیت الله دکتر رئیسی در این سالها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه امام صادق، مدرسه عالی شهید مطهری و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس دروس تخصصی فقه قضا، فقه اقتصاد، اصول فقه و قانون مدنی پرداخته. مباحث ایشان در زمینه قواعد فقه هم در قالب سجلدی با عنوان قواعد فقه عبادی، قواعد فقه قضایی و قواعد فقه اقتصادی به چاپ رسیده است. همزمان با تحصیل و تدریس، آیت الله رئیسی در این سالها معاونت اول قوه قضاییه. از سال 1383 تا 1393
تمام سیاست‌های دستگاه قضایی، ریاست محترم قوه قضاییه، در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان هست. ما از این جهت استقبال می‌کنیم که روزی در زندان‌های ما کمترین جمعیت باشه.
دادستانی کل کشور از 1393 تا 1394
نگاه قانونگذار و نظام به موضوع شرق و غرب کشور اینه که در کنار موضوع امنیتی حتما باید به مسائل عمران و آبادی اونجا هم فکر بشه.
مردم مرزنشین و روستایی این منطقه شاید فکرش هم نمی کردن آخرین مردمی باشن که رئیس جمهور خودشون رو در آغوش می گیرن. و حتی کسی در خیال هم نداشت که گوشهای امیدیافته مردان و زنان روستایی این منطقه با صدای سید ابراهیم دقایقی بعد این صدا رو بشنوه.
اخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا حکایت داره. خبرهای اولی حاکی از سانحه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هست. گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. شرایط سخت آب و هوایی و مه سنگین تلاش گروه های امدادی رو با سختی روبرو کرده.
سانحه بالگرد حامل رئیس جمهور در مسیر بازگشت از مراسم بهره برداری سد قیز قلعه سی در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی. ادامه عملیات جستجو برای یافتن محل سانحه در شرایط سخت آب و هوایی و مه غلیظ.
از 120 کیلومتری تبریز محدوده معدن مس سنگون دارم با شما صحبت میکنم، جایی که حد زده میشه در ارتفاعات نزدیک به این نقطه که من حضور دارم بالگرد رئیس جمهور دچار حادثه شده و
پرواز تا بی نهایت با یک امیدی خود را به تاج صد رساندند. صد قلعه دختر یا به زبان محلی قیز قلعه سی.
خیلی تقدیر تشکر میکنم از طرف اهالی محترم شلاله و درانه و همچنین از طرف کشور مقابل که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردی.
طرح ساخت این صد 18 سال پیش بین ایران و جمهوری آذربایجان کلید خورده بود. روی کاغذ و بر اساس محاسبات مهندسی ساختنش نباید اینقدرها زمان می‌برد. در 2-3 سال گذشته تکمیل صد سرعت گرفته بود و حالا نوبت بهره برداری رسید. مگر می شود سید محرومان از کنار این ابر پروژه بگذرد و اجازه دهد مثل نیمه تمام های دیگر خاک بخورد؟ به سرانجام رسیدن این سد سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب و 270 گیگاوات برق نصیب کشور می کند و آب را به بیش از 70,000 هکتار اراضی زراعی منطقه می رساند. اگر در دفتر کارش می ماند باید این اتفاق ها نمی افتاد.
بعضی از استان ها میگن فلانی دو بار اومده، سه بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه سه بار نه چهار بار 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه.
پای حرفش هم بود. هنوز 48 ساعت از سفر فشرده مازندران نگذشته که باز بار بسته و راهی سفر تبریز شده است. از همان جنس سفرهایی که گره از زندگی مردم باز می کند.
بعد از انقلاب به جون اومدیم منطقه. پیش از انقلاب مرده بودم، هیچ امکانات به این منطقه نداشتم. از ورزقان به این ور، از خدافرم به بالا، از جلفا به پایین، تو مثلا یعنی مرده بودن مردم در اون زندگی میشهد.
برای همین است که دیدارش اینطور اهالی مناطق کم برخوردار و مرزنشین را در ذوق می آورد. بعضی از اینها شاید سالهاست حتی فرماندار منطقه خود را هم از نزدیک ندیده باشد. ساعت حدود 13:30 است. قرار است دو پروژه پالایشگاهی هم در تبریز به بهره برداری برسد. فرصت برای خدمت کوتاه است. باید رفت، باید پرواز کرد. پروازی تا بی نهایت. سه بالگرد از زمین بلند می شوند. در یکی از بالگردها آیت الله آل هاشم نماینده رهبر معظم انقلاب و امام جمعه تبریز و آقایان امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و مالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی همراه رئیس جمهور سوار شدند. دو بالگرد دیگر حامل سایر وزرا و همراهان رئیس جمهورند. راه آنقدرها هم طولانی نیست. بالگرد رئیس جمهور دیر کرده است. حتی تصورش هم سخت است. نفسها در سینه حبس شده و عقربه های ساعت به کندی حرکت می کنند. بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شده. خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
قهرمانان پیشتازان ایجاد امید و غرور ملی هستند و حقیقتا قهرمان بر سکوی قهرمانی و با به اهتزاز در آمدن پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی ایران دل مردم رو شاد میکنه و این شادی بسیار ارزشمند و قیمت داره.
ستاد مدیریت بحران هلال احمر کشور در حال حاضر در ساختمان صلح در حال برگزاری هست با حضور اعضای شورای معاونین هلال احمر و آخرین اخباری که از این ستاد داریم اعزام خودروی ارتباطات و برگزاری کمپ شبانه برای تیم‌های جستجو هستش و در حال حاضر 46 تیم جستجو در محل حادثه بالگرد رئیس جمهور حضور دارن.
از نقاط امیدوار کننده موضوع این بوده که هم با یکی از سرنشینان هلیکوپتر و هم با عزیزان کادر پرواز ارتباط برقرار شده و این نشون میده که ما میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون دو تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودن در چند نوبت با عزیزان ما ارتباط برقرار کردن. بلافاصله بعد از این اتفاق عزیزان در منطقه مستقر شدند.
قابل ذکر و قابل توجه است که زمان وقوع این حادثه 2:30 ظهر به وقت تهران بوده و عملیات امداد و نجات کماکان ادامه داره. شرایط جوی منطقه مهالود و پربارش هست. صخره‌های بسیار پرشیب و عمیق در این منطقه وجود داره و پوشش گیاهی هم بسیار متراکم هست. با وجود اینکه ساعتی از غروب آفتاب میگذره، کماکان عملیات امداد و نجات ادامه داره.
شب میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام مجدد دعا کنیم که انشاءالله به سلامتی برگردن به جمع خانواده و انشاءالله راه پیشرفت کشورمون هموار بشه.
باید بکنید، شما هم دعا کنید، همه دعا کنند سلامت این جمع خدمتگزار را که در رأسشون رئیس جمهور محترم و مغتنم قرار دارد، خدمتگزاری اونها و تلاششون برای کشور نعمت بزرگی است. امیدواریم خدای متعال این نعمت را از کشور سلب نکند. ولیکن مردم عزیزمون مطمئن باشن که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد.
در محل ستاد مدیریت شرایط اضطراری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هستیم. آقای کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات اعلام کردند که 3 ساعت دیگه تا یکی از محل‌های احتمالی وقوع حادثه هلیکوپتر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فاصله هست. همچنین 45 سگ جستجوگر الان در محل حادثه حضور دارند و 9 سگ دیگه هم در حال اعزام هستند و همچنین به صورت مداوم رصد میشه عملیات نجات و اگر نیاز به اعزام نیروهای جدید و نیروهای بیشتری وجود داشته باشه آمادگی اعلام شده.
اگه گرم باشه یعنی که همه جون داره نداره، سرده، بدن سرده،
حرارت نداره؟
نه نه
هیچ کدوم حرارت نداره،
نه سوخته نه تی کابین سوخته، کامل کابین سوخته.
الو آقا شیعه یلده باقا عباس ها یلده مختصده، عباس عباس کی یانمده بارده اونا یلده
نه این دقیقه دقیق مختصده.
بالگرد حامل آقای رئیسی، رئیس جمهور جهادی، مرگومی و محبوب که دیروز برای بازدید از سد خداآفرین و افتتاح چندین طرح ملی و استانی با آذربایجان شرقی رفته بود، در هنگام عزیمت از این سد به مقصد پالایشگاه تبریز به علت شرایط نامساعد آب و هوایی دچار سانحه شد. با وجود اعزام ده ها گروه امدادی، واکنش سریع برای امداد به رئیس جمهور و همراهانش، تلاش ها برای پیدا کردن بالگرد سانحه دیده به علت مهالود بودن هوا و سخت گذر بودن منطقه جنگلی و کوهستانی ساعت ها به طول انجامید. سرانجام بامداد امروز گروه های امدادی، مردمی و هلال احمر با استفاده از پهپادهای ایرانی ردیاب بالگرد سانحه دیده را کشف کردند. در این سانحه هوایی آقای رئیسی، رئیس جمهور و همراهان او از جمله آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه، آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین سرتیم حفاظت رئیس جمهور و خلبانان و کادر پرواز بالگرد به شهادت رسیدند.
صدق الله العلی العظیم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8 رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران در راه خدمت به مردم به درجه رفیع شهادت رسید.
در دولت هم انشاءالله همون خادم خواهم بود، خادم همه مردم، همه جمهور انشاءالله. رئیس جمهور یعنی خادم همه جمهور و خادم همه مردم.
همه شکه شدیم، مثل همون ساعت 1:20 بامداد معروف.
سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی.
دقایقی قبل سردار بزرگ اسلام شهید سردار قاسم سلیمانی رو متاسفانه آمریکایی‌های جنایتکار لحظاتی قبل در فرودگاه بغداد با بالگردهای آمریکایی او رو به شهادت رساندن.
از اون بامداد به صبح 31 اردیبهشت 1403 میرسیم.
آقای رئیسی فیلم بازی نمی کرد.
خیلی ناراحت شده. همش به فکر مردم بود. یا امام رضا.
ایشون تلاشش چشمگیر بود.
همیشه در فکری مستضعفان و یتیمان و لقلماوان دار بود. او رگای که او آقای گفتی رگای شهید رجایی و باهنل و حوانه بود.
انشاءالله جاش خالی نمیشه.
من حاضر بودم کل عمرم رو بدم ولی زنده باشه.
از جان و دل تلاش کردم برای مردم. از زمانی که مسئولیت رو بر عهده گرفتن هیچ وقت استراحتی نداشتن.
فقط یه شعار نبود که من برای مردم خدمت میکنم، واقعا در عمل این رو نشون دادن.
با مردم بوده، همراه مردم بوده، درد مردم رو میفهمیده.
تا اون جایی که ممکن بود و توان داشت ما میدیدیم که به اصطلاح خیلی خدمت میکرد.
واقعا خیلی ناراحت کننده، خیلی.
پیرو خط شهید رجایی و همچنین شاگرد آیت الله بهشتی بودند.
در جهت خدمت به مردم بودن، همین بازدیدهای مردمی که داشتن، بازدید از استانها داشتن،
تو مسائل و مشکلاتی که برای این نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش اومد هیچ موقع دل سرد نشدن و واقعا استوار و محکم پشت سر این مردم و این نظام بودن.
به این استانها سر میزد، خیلی سرکشی میکرد.
هر زمانی که حرکت کردن به نظر من برای ملت خیر بود.
نسبت به خودم عرض بکنم، من عنوان افتخارآمیز رو برای خودم عنوان خادم الرضا علیه السلام میدونم.
خداحافظ جمعه های بیخواب، خداحافظ ماشین های بدون شیشه دودی، خداحافظ اتق الله های حین مناظره، خداحافظ خروجه های افتتاحی، خداحافظ سفرهای پی در پی استانی، خداحافظ دعای کارگرهای کارخانه های احیایی. خداحافظ مخاطب پیر مردی که گفت خدا پدرت رو بیامرزه. خداحافظ من درد یتیمی را چشیدم. خداحافظ پیشانی بوسه ی حاج قاسم. خداحافظ سرباز احیاگر غیرت وطن. خداحافظ مظلوم هلهله ی بی وطن ها. خداحافظ سفرهای آتی شده ی روستایی. خدا حافظ شهادت حین خدمت نپشت میز. و خدا حافظ آقا سید ابراهیم. حالا کمی استراحت کن، خیلی خسته ایم.
حالا به نازترین خواب در آغوش امام رضا دعوت شدی. پروازت مبارک خادم جان ایران. جان
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را می داند، از دلتنگی هایش میماند جا ماندی. آه ای دل، ای موج بی ساحلی، دیگر تنها
با اجرای آقای مهدی فرقانی پور، فعال به محیط زیست.
به نام خالق نور و زیبایی. سلام به شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ، شبکه زندگی و نشاط، آسیب شناسی نابودی حیات وحش ایران. مرحوم اسکندر فیروز، اولین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، نابودی حیات وحش ایران را نتیجه نابودی زیستگاه و شکار بی‌رویه می‌داند. هم اکنون باید عامل سومی را به اون